بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در سوره انبیاء علیهم السلام بعد از اشاره خداوند تبارک و تعالی به داستان انبیاء و اولیاء گذشته فرمود که ما این راه رو روشن کردیم، بعضی رهرو به این راهند و راه درست رو طی می‌کنند و بعضی راه درست رو انتخاب نمی کنند و راه نادرست رو خواهند رفت. هر کدام نتیجه کار خودشون رو خواهند دید. اونها که راه نادرست رو انتخاب کردند، اینها در آتش به تعبیر آیه 99 کلون فیها خالدون، در اونجا جاودانه خواهند بود. از اون طرف اونهایی که راه درست رو انتخاب کردن به تعبیر آیه 102 هم فی مشتهت انفسهم خالدون، اینا هم در اونی که مورد اشتها و میلشونه که حالا هر کس به ظرفیت خودش، اینها هم این چنین وضعیتی خواهند داشت. بعد خدا اشاره میکنه به اون حادثه‌ای که در روز قیامت اتفاق میفته. آیه 104 می‌فرماد یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین. یوم نطوی السماء، اون روزی که آسمان رو ما در هم میپیچیم. مثل چی؟ کطی سجل للکتب. سجل اون دفترچه ایست، اون ورقه ایست، اون چیزیست که روش نوشته میشه. کتب مقصود کتابت هاست، یعنی نوشته ها. طی سجل للکتب، سجل فاعل طی و کتب مفعولشه. خدا میفرماد یوم نطوی ما از سماع که طی سجل للکتب، اونطوری که سجل یعنی اون برقه هایی که روش نوشته شده میپیچن کتب رو. کتب یعنی نوشته ها رو، که وقتی اون برقه ها پیچیده میشن نوشته ها هم پیچیده میشه. آسمان در هم پیچیده میشه. کما بدعنا اول خلق نعیده، همون جوری که ما آغاز کردیم ابتدای خلقت رو برش میگردونیم. وعدا علینا، این یک وعده است بر ما، یعنی یه تعهدی است برای ما. انا کنا فاعلی، ما انجامش میدیم. این نطب سما یعنی چی؟ این آسمان در هم پیچیده شدن یعنی چی؟ علامه طباطبایی میفرمان معنای طی السما یعنی آسمان برمیگرده به خزانه غیب. عبارت ایشون اینه فطی السماء علی هذا رجوعها الی خزائن الغیب بعدما نزلت منها، این از اونجا نازل شده برمیگرده که تو فرمود ان و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این خزانش منبعش در نزد خداوند تبارک و تعالی است. این نطب سما که طی سجل الکتب کما بدعنا اول خلق نعیدو، یعنی این، یعنی بر میگرده دوباره به همون وضعیتی که بود، یعنی بر میگرده به تعبیر علامه به خزائن غیب. این تعبیر علامه مبتنی است برای اینکه مقصود از سماع در اینجا سماع معنوی باشه، نه سماع به معنای آسمان‌های مادی. من این رو قبلا عرض کردم، ما در اصطلاح عربی سماع رو هم به کار میبریم برای آسمان فیزیکی که بالای سر ماست، به اصطلاح ستارگان رو ما درش میبینیم، همین آسمانی که کهکشانها درش هستن، کرات درش هستن. هم سماع رو به کار میبریم در مورد، یعنی قرآن به کار میبره در مورد آسمانهای معنوی که اونها مراتب وجوده، نه آسمان فیزیکی مثل سماوات سبع. آسمون هفتا نیست، این آسمون ها اون مراتبه. اینجا اگر سما به معنای آسمان فیزیکی باشه یه معنا پیدا میکنه این آیه، اگر سما به معنای آسمان معنوی باشه یه معنای دیگری. اونی که علامه فرموده بنابراین است که سما آسمان معنوی باشه. من قبلا عرض کردم در انگلیسی این دوتا لفظ از هم جداست، برای آسمان طبیعی، آسمان فیزیکی کلمه اسکای رو به کار میبرن، S-K-Y، ولی برای آسمان معنوی کلمه heaven رو به کار میبرن که ما تو فارسی ترجمه غلط میکنیم بهشت. بهشت نیست heaven، نه که مینویسن heaven رو بهشت، نه غلطه. heaven یعنی آسمان، روش آسمان معنوی، H-E-A-V-E-N. اون بهشت به معنای خاص در انگلیسی پارادایزه. بله، اگر مقصود از این سما آسمان فیزیکی باشه هم این آیه قابل دفاع به معنایی و اشاره داره به یه چیزی که فیزیک اخترشناسی، اخترفیزیک در دوره های اخیر به اون رسیده. در اخترفیزیک یک تئوری وجود داره، شاید شنیدید، به نام انفجار بزرگ، بیگ بنگ، که حالا همه شنیدن ولی نمیدونم چقدر شرحشو میدونید. خب تصویر سادش اینه که یه انفجاری صورت گرفته، کل این عالمی که ما میبینیم، کهکشانهایی که ما میبینیم، همه اینا از اون انفجاره. بعد همینطور هم دنیا در حال گسترشه، چون اون موج انفجار هنوز تموم نشده، هنوز ادامه داره. خب این نظریه بود. بعد از این نظریه این بحث مطرح شد که این داستان تا کی ادامه پیدا میکنه، این همجوری میره اینا، تا اینکه بحث چاله های سیاه یا حفره های سیاه مطرح شد. در بحث حفره های سیاه مطرحه که گرانش حفره های سیاه، جاذبه حفره های سیاه به قدری است که حتی نور رو نمیتونه، نور نمیتونه از کنارش رد بشه، نور هم جذب میکنه، برای همین هم بهش میگن حفره سیاه. این گرانش اینها به قدری است که کم کم کرات، سیارات، ستارگان اینها رو به سمت خودشون جذب میکنن و میبلعند به یه معنایی. بعد هرچی که میبلعند، چون این در اثر بلعیدن جرمشون بالا میره، حالا از نظر بحث فیزیکی جاذبهشون قوی تر میشه. بعد خب این نظریه میگه که همینطوری این بلعیدن هست یه تا اینکه همه عالم بلعیده میشه، یعنی بعد از اینکه این بعد انفجار پهن شد، حالا بسته میشه دوباره بر میگرده. بعد انقدر این جرم اون چاله سیاه بالا میره، وقتی همه این سیارات ستارگان بلعیده میشن که دوباره منفجر میشه، این بار دوباره بیگ بنگ. این نظریه که تو فیزیک الان مطرحه، البته اینا نظریه است دیگه، اینا که قابل تجربه نیست، بر اساس یک سری مستنداته که اون مستندات بیش از این که طبیعی باشه ریاضیه، مبتنی بر محاسباته، یه سری هم داده های طبیعی هست که تایید میکنه اون محاسبات رو در بعضی موارد. اون وقت اگر این باشه، اون نظریه اکوان و ادواری که تو فلسفه هست و بعضی از بزرگان مثل علامه مثل جناب آقای حسن زاده حفظه الله قائلن بهش، اون روی اون مبنا قابل تاییده که خداوند در واقع خلقت‌های مکرر داره. این عالم حالا چقدر ما نمی‌دونیم، بارها و بارها و بارها و بارها خلق شده، هی این داستان تکرار شده، این صفحه باز شده، داستان خلقت آغاز شده، تا مراحل تکامل بشر روی کره زمین طی شده، بعد این کرات سیارات هی فاصله گرفتن، بعد دوباره بر اثر اون جاذبه حفره سیاه به سمت هم آمدند و بلعیده شدند توی این حفره های سیاه و اینها در کنار هم قرار گرفتند و این جاذبه فراوان غیر قابل تصور اینها باعث شد که اینها درشون یک انرژی فوق‌العاده‌ای وجود داشته باشه که نمیتونه دیگه در داخل خودش بمونه، دوباره منفجر میشه، بساط پهن میشه و دوباره. که این داستانی است که حالا این آیه ممکنه یوم نطو سما کطی سجل الکتب، یعنی اینکه اون روزی که ما این آسمان فیزیکی رو جمعش میکنیم، کما بدعنا اول خلق نعیده، همطوری که روز اول بازش کردیم حالا جمعش میکنیم، نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین. که البته اینم معلوم نیستش که چند بار تا حالا اتفاق افتاده، شاید میلیون ها میلیارد ها بار این اتفاق افتاده، که حالا این یک احتمال به عنوان یک احتمال. البته ما چون عقلمون که به مفاهیم معنوی و آسمان معنوی و اصلا این مفاهیم خیلی بیشتر برای ما در حد یک سری توهمات، حتی نه تصورات، اما ما چاله یک کمی با دنیای مادی یک کمی البته آشنایی، خب ما یه ذره کوچکی هستیم توی همین دنیای فعلی. کره زمین ما در مقایسه با مجموعه کهکشان ها مثل یه دونه مثلا شن توی کره زمین نسبت به کره زمین هم نیست، انقدر کوچکه. حالا دیگه ما روی این چی هستیم؟ با ذره بین و با میکروسکوپ الکترونی هم نمیشه ما رو پیدا کرد اگه به اون اندازه باشه. بعد توی این عالم که حالا معلوم هم نیست چند بار طبق این نظریه این داستان تکرار شده، اون موقع معلوم میشه که ما خیلی 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 کوچیکتر از اون هستیم که در توهمات خودمون هست و خداوند خیلی 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 بزرگتر از اون است که در توهم ما میگنجه. اون تعبیر که در آیه سوره مؤمنون بود، آخر اواخر سوره مؤمنون دیروز اشاره کردیم، تعالی الله الملک الحق فتعالی الله الملک الحق، حالا اون دوباره روشنتر میشه که اصلا خداوند علوش بالاتر از اونه که اصلا در وهم ما، در خیال ما، در تصورات ما بگنجه. ما اصلا تصوری نداریم، فقط الفاظی است الان بعضی از این کلماتی که میگیم. به هر حال خدا میفرماد ما دوباره این بساط رو جمعش میکنیم، حالا چه نقب سما سما فیزیکی باشه، چه نقب سما سما مادی باشه. و شما هم نگید اینا قصه است. نخیر، وعدن علینا انا کنا فاعلین. عرض کردم سما فیزیکی رو امروز ما نظریه علمی هم مثلا داریم که این داستان طی در موردش اتفاق میفته بر اساس اون نظریه.